بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله دیروز دو سه جهت باقی مانده که عرض کنیم و ان شاء الله وارد مسئله بعد بشویم. یک جهت این است که نتیجه بحث ما دیروز این شد که ما نمی توانیم کراهت در موثقه ابی بصیر را دلیل بر تصرف در ظاهر روایات دیگر قرار بدهیم، بلکه ظاهر روایات دیگر که به تعبیرات مختلف وارد شده، بعضیاشون جواب از سؤال اما یرد من الشهود و بعضیاشون حکایت فعل امیرالمومنین علیه السلام که انه لا یجیز شهادت الاجیر، و بعضیام به صورت نهیه، اینطور نیست که به صورت صیغه لا تفعل در همه اینها باشه و ما این لا تفعل رو حمل بر کراهت بکنیم مثل موارد دیگر. و عرض کردیم که اصلاً کراهت در اینجا با اون عرض می شود که معنایی که کراهت به او نسبت داده شده و یکره و شهادت الاجیر، گفتیم کراهت به معنای اصطلاحی در مقابل حرمت معنا نداره. بحث ما در اینجا در رابطه با حکم تکلیفی نیست که اگر اجیری بیاد شهادت بده آیا این شهادت دادن به ما انها فعل المکلف یه عمل مکروهی است که از اجیر صادر شده یا نه. بحث ما در این است که آیا این شهادت مورد قبول و نافذه یا اینکه این شهادت نافذ نیست، و الا اگر اجیر شهادتش هم قبول نباشه لکن بیاد شهادت بده، نه تنها عمل حرامی مرتکب نشده، عمل مکروهی رو هم مرتکب نشده. مثل این میمونه که فرزن یه فاسق بیاد شهادت بده، آیا شهادت از فاسق یک عمل مکروهی است که از فاسق صادر شده، یا شهادت فاسق منشأ ترتیب اثر نیست بدون اینکه یک عمل حتی مکروهی باشد که از فاسق صادر شده باشه؟ خب این حرف رو ما دیروز نتیجه گرفتیم که این روایات ناحیه به تعبیرات مختلفه، اینها به قوت خودش محفوظه و مقصود از نهیم حرمت تکلیفی نیست، مقصود از نهی حرمت وضعیه و معنای حرمت وضعی عدم نفوذ شهادت اجیره، بدون اینکه از نظر حکم تکلیفی حرامی یا مکروهی را مرتکب شده باشد. این حرف رو ما دیروز نتیجه گرفتیم، لکن یه اشکالی اینجا در کاره که صاحب جواهر نتونست درست از این اشکال جواب بده، نتیجتاً قائل به این شده که شهادت اجیر قبول می شود، چون شهرت متأخرین هم مساعد با این معناست و ایشون هم ارزش و حساب رو برای همین شهرت متأخرین قائل میشه و کأنه میفرماید در تعارض بین شهرت قدما و شهرت متأخرین همین شهرت متأخرین رجحان داره. اشکالی که ایشون رو تقریبا 180 درجه منحرف از مسئله کرده اینه، میفرماید در بعضی از روایات اجیر، نه در همشون، در بعضی از روایات اجیر علاوه بر اجیر یک عنوان دیگری هم ذکر شده و او عنوان تابعه، و میفرماید در باره تابع ما یک قول معتنابهی نداریم که شهادتش مردود باشد، تابع به ما انهو تابعون. حالا فرض کنید مثل زن نسبت به شوهرش با قطع نظر از اون روایاتی که در باره شهادت زوجه وارد شده، بما انها تابعون نمیتونیم بگیم شهادتش مردوده، و در بعضی از روایات اجیر عنوان تابع هم ذکر شده، مثل همون روایتی که صدوق در معانی الاخبار نقل میکند و خود ایشون تفسیر میکنن اون روایت رو. اجیر رو با تابع در ردیف هم ذکر کردن و حتی در بعضی از روایاتش تابع قبل از اجیر ذکر شده. حالا بعضی ها تابع بعد از اجیر، بعضی هاشون قبل الاجیر، بعضی روایاتش هم عنوان تابع رو نداره. اون وقت صاحب جواهر میگوید اشتمال بعضی از این روایات مانعه بر تابع علاوه بر اجیر، با اینکه در تابع یک قول متنابهی نداریم که شهادتش پذیرفته نمی شود، این تأیید میکند که در باب اجیر هم ما همین حرف رو بزنیم، برای اینکه اجیر و تابع عطف به هم شده، حالا اما قبلن و اما بعدن. روی این جهت صاحب جواهر دوچار این اشکال شده و بعد در مقام برمیاد که همون موثقه ابو بصیر را که دلالت بر کراهت میکند او رو با شهرت بین متأخرین عرض می شود که بچرباند بر این روایات ناحیه، در حالی که عرض می شود اولا در تعارض بین شهرت قدما و شهرت متأخرین، اونی که ملاکه همون شهرت قدماست، نه شهرت متأخرین. شهرت متأخرین موضوعیتی ندارد، منشأ برای اثری نیست. حالا این بحثش هم مربوطه به اون چیزی است که از مقبوله ابن حنزل استفاده می شود، لکن اونطوری که محققین اختیار کردن، ملاک شهرت بین القدماست که نزدیکه، عهدشون نزدیکه به زمان امام علیه السلام، اما شهرت بین المتأخرین با این فاصله زیادی که با امام علیه السلام دارن چه نقشی در مسئله داره. و ثانیاً، حالا کاری به این جهت نداریم، میگیم آیا این احتمال بعضی از روایات مانعه بر تابع علاوه بر اجیر، فرضم کنیم که در باب تابع یک شهرتی محققه و انقدرم اون شهرت اهمیت داره که اگر روایتی بر خلاف شد اون روایت کنار می رود و از حجیت ساقط می شود. اما بحث اینه که آیا ساقط شدن روایتی که یک حکمش برخلاف شهرته معناش این است که روایت به طور کلی از حجیت ساقط بشود؟ اگر روایتی سه تا حکم درش ذکر شده بود و یک حکمش خلاف مشهور بود، آیا روایت رو نسبت به دو حکم دیگرم از اعتبار ساقط بکنیم؟ یا میگیم همون مقداری که شهرت علیهش قائم شده، روایت نسبت به همون مقدار حجیت نداره، اما نسبت به احکام دیگری که شهرت برخلافش نیست، ما به روی چه ملاکی روایت رو از حجیت ساقط بکنیم؟ خب این روایاتی که کلمه تابع در این ذکر شده، فرض کنیم که خلاف مشهوره، فرض کنیم مشهور ازش اعراض کرده، اما در رابطه با اجیر که حتی خود شهرت بین القدما بر من و عدم قبوله، ما روی چه ملاکی روایت رو از حجیت ساقط بکنیم و اینطور 180 درجه منحرف بشویم از مفاد روایات، با اینکه شهرت قدما هم در رابطه با اجیر دلالت بر منع میکند؟ پس عمد مطلب این است که در اینجور موارد ما باید تبعیض قائل بشیم. اگر در تابع یک مسائلی وجود داشت، این دلیل بر این نیست که در رابطه با اجیرم باید روایت رو کنار بگذاریم، مخصوصا با توجه به اینکه کلمه تابع در همه روایات اجیر ذکر نشده. مثلا در اون روایت کان امیرالمومنین علیه السلام لا یجیز شهادت الاجیر، فقط کلمه اجیر ذکر شده بدون اینکه عنوان تابع مطرح شده باشه. پس ما بهشون عرض میکنیم که احتمال بعضی، نه همه، بعضی از روایات مانعه بر عنوان تابع، اگر یک شهرتی هم در باب تابع وجود داشته باشد که شهادتش پذیرفته میشه، این سبب میشود که روایت رو نسبت به عنوان تابع کنار میزنیم، اما نسبت به عنوان اجیری که شهرت قدما برعکسه، ما چه دلیلی داره که روایات رو کنار بزنیم؟ مخصوصا با اون نکته ای که عرض کردیم که در همه روایات اجیر عنوان تابع نیست، در بعضی از روایاتش عنوان تابع وجود داره. این یکی از جهاتی که از بحث دیروز باقی ماند. یک جهت دیگر بحث در موضوع اجیر بود. خب شما میبینید در باب اجاره ما یک عنوان اجیر داریم، یک عنوان مستأجر داریم. مستأجر اونیست که عینی رو اجاره میکند برای اینکه از منافعش استفاده بکند، خانه ای رو اجاره میکند، دکانی رو اجاره میکند و اشباه ذلک. اما اجیر اونیست که برای عملی استیجار می شود بدون اینکه عین مستأجر، مثل اون مستأجر در اجاره رابطه با اعیان داشته باشیم. منتها در باب اجیر که همه این روایاتی که خوندیم کلمه اجیر درش ذکر شده بود، حالا بین اجیر و مستأجر چه فرقی وجود دارد؟ دیگه این فرقش دست من و شما نیست، بحث روی این عنوان کان امیرالمومنین علیه السلام لا یجیز و شهادت الاجیر. اجیر اونیست که برای عملی استیجار می شود، و اما اونجایی که این رو کسی اجاره کنه عنوان مستأجر داره نه عنوان اجیر. در باب اجیر ولو این که در کلمات فقها ها یک قیدی ذکر نشده، ولی هم مناسبت حکم و موضوع و هم بعضی از خصوصیاتی که در روایات ذکر شده ما رو هدایت می کند به اینکه مقصود از اجیر یک اجیر خاصه. و دیروز برای شما عرض کردیم که اینجا یک قدر متیقن داره. قدر متیقنش اونیست که استیجار بشود به جمیع منافعه فی زمان معین. کسی رو اجاره کند که مثلا یک سال همه منافعی که می توانیم از تو استفاده بکنیم، از خیاطت، از سباقت، از عملگی و امثال ذلک، همش در اختیار من باشه. این اجیر بلا اشکال قدر متیقنه از این روایاته که یک کسی فرض کنید یک ماه یا یک سال همه منافع خودش رو در اختیار موجر گذاشته باشه که این اجیر خاصه. در مقابل این اجیر یه اجیری داریم که انسان میتونه قطع پیدا بکند به اینکه او خارج از این روایاته، و او اونجاییست که شما فرض کنید لباستون رو میبرید در دکان خیاطی و میدید به خیاط بدوزه. خب این خیاط اجیر شما میشود برای خیاطت صبح. وقت تازه این دو حالت داره، یک وقت این است که قید مباشرت هم درش می کنید، میگید به شرط اینکه این لباس مرا خودت بدوزی، مثلا حتی به شاگردانت هم ندی. یه وقت این است که قید مباشرت هم نمیشه، شما پارچه رو میبرید اونجا، میگید تا یک ماه دیگه این پارچه رو باید دوخته شده به من تحویل بدهی، حالا خودت بالمباشره متصدی خیاطت باشی، یا اینکه به کسی بدی که اون کس بدوزه و بعد بیاری پارچه رو تحویل من بدهی. حالا در اینجا که خیلی روشنه، آیا اگر یه خیاطی رو شما اجیر کردید برای خیاطت ثوب و قید مباشرت هم در شرط نکردید، گفتید یک ماه این قبای ما رو دوخته تحویل من بده، که نتیجه عدم قید مباشرت این رو در کتاب الاجاره ذکر میکنن، لازمه عدم قید مباشرت این است که اگر در طول این یک ماه خیاط مرد در حالی که لباس شما رو ندوخته، اینجا ورثه این خیاط برشون لازمه که این لباس شما رو ببرن به یک خیاط دیگر بدن، بدوز این لباس رو و سر ماه تحویل شما بده. به اصطلاح باب اجاره اینجا خیاط استیجار شده برای یک عمل کلی فزمه، و اگر فوتم بشه همونطوری که ورثه سایر دویون میت رو باید بدن، اینم یک عملی است که به عنوان دین بر عهده میت، باید این قبا رو بدوزن جای دیگه و تحویل شما بدن. آیا اجیری که تا این درجه در باب اجاره مطرحه، یه خیاطی اونم لازم نیست خودش خیاطت بکند، به کس دیگرم بده بدوزه مانعی نداره، آیا این روایاتی که میگوید شهادت الاجیر لا تقبل یا کان امیر المومنین علیه السلام لا یجیز و شهادت الاجیر، این خیاط را هم میگیره؟ یعنی این دیگه مستلزمه یک ضیق فراوانه و کسی هم از این روایات یک همچه استفاده ای نمی کنه، به اضافه که یکی دو تا دلیل و قرینه هم برخلافش داریم. پس همونطوری که صورت اول به عنوان قدر متیقنه از اجیر مطرحه و شهادتش پذیرفته نیست، این صورت هم تقریبا انسان میتونه قد پیدا بکند به اینکه شهادتش مقبوله و نمیشود که شهادت چنین اجیری مقبول نباشه. اون وقت بین این دو قسم اجیر ما یه دو صورت دیگر هم داریم، یکی اجیری که مثل همین خیاط قید مباشرت در اجاره شده باشد، و یکی اون اجیری که عرض می شود منفعت خیاطیش در یک مدت معینه باید در اختیار عرض می شود موجر قرار بگیره، نه همه منافعش و نه عنوان عمل کلی فزمه داره و نه عنوان کلی منافع داره، بلکه خصوص یک منفعت در یک مدت معین. یه خیاطی رو استیجار کنن، بگوین آقا منفعت خیاطی یک ماهه تو رو ما اجیر کردیم، تو رو بر این اجیر کردیم، اما سایر منافعت کتابت داری، سباقت داری، امثال ذالک، به اون منافع بخوایی در غیر این مدت مثل شبها بپردازی هیچ مانعی نداره، ولی منفعت خیاطی تو این ارتباط به ما داره. مثل اینکه فرض کنید، این خیلی هم مثال داره، فرض کنید یه تشکیلاتی مثل سپاه یا ارتش میخواد مثلا برای مامورین خودش لباس تهیه کنه، خب این میره 5 تا 10 تا خیاط میاره، وقتم دیر میشه، میگه این شماها مثلا از حالا تا عید هر وقت مونده تمام منفعت خیاطیتون مربوط به ماست که برای مامورین ما لباس تهیه کنید و لباس مثلا به موقع به دست اینها برسه. آیا در این دو قسم از اجاره که یکیش منفعت خاصه در مدت معین است و یکی هم همون کلیه لکن قید مباشرت درش شده، آیا روایاتی که مانع از قبول شهادت اجیره اینا را میگیره، یا اینکه اختصاص به همون قدر متیقن داره که یک انسانی رو در یک مدتی استیجار بکنن به جمیع منافع، کدام یکی از این هاست؟ عرض کردم در بعضی از این روایات یکی دو تا قرینه پیدا میشه که شاید بشود از اون یکی دو تا قرینه استفاده کرد. یک قرینه که در شاید 2 تا یا 3 تا روایت باشه کلمه مفارقته، میگوید که این کسی که اجیر رو اجاره کرده تا مادامی که مفارقت نکرده این اجیر رو، شهادت این اجیر قبول نیست، اما وقتی مفارقت کرد که دیروزم خوندیم یکیش رو، وقتی مفارقت کرد شهادتش قبول می شود، که در حقیقت آخرین فرعیست که امام در این مسئله بیان کردند. وقت حتی یفارقهو، این معلوم میشه اجیر با انسانه و ملازم با انسانه، ولی خیاط رو اگر شما قید مباشرت هم بکنید، این مفارقت و عدم مفارقت چجوری تصور میشود؟ و اگر ما مفارقت رو اینجوری معنا کنیم، یعنی زمان اجارش تمام بشه، این خلاف ظاهر کلمه مفارقته. مفارقت مثل این میمونه که انسان یک کسی رو خادم خودش قرار بده و رسما هم استیجارش بکند، کسی رو خادم خودش میکند و او را هم استیجار می کند، خب تا مادامی که در اجاره این هست ملازم با اینه، اما بعد از آنی که اجاره تمام شد او میره سراغ کارش، اون وقت عنوان مفارقت حاصل می شود. پس یکی از تعبیراتی که ما رو راهنمایی می کند کلمه مفارقته، یکی هم اون روایت معان الاخبار که صدوق خودش تفسیر کرد اون روایت رو، میگفت یکی از عناوینی که موجب رد شهادت میشه القان او مع اهل البیت، یا آره اون وقت صدوق این القان او مع اهل البیت رو معنا میکرد، میگفتش که میدونید قانع مع اهل البیت کیه؟ اونیست که در حاشیه یک جمعیتی زندگی میکند مانند اجیر و تابع و عبد. اجیر رو مثال برای این قرار میده که در حاشیه قوم زندگی میکند. این تقریبا شبیه خادمه، منتها حالا خادم نوعاً اجاره شرعی نوعاً مثلا نداره، خادم یک اجاره شرعیه داره، اما ملازمتش محفوظه. این تفسیری هم که صدوق می کند به ضمیمه اون کلمه مفارقت، این موجب این می شود که ما اجیر در این روایات رو اختصاص بدیم به همون قدر متیقن، و الا اگر کسی را حتی به منفعته الخاصه فی زمان مخصوص انسان اجاره بکند، مثلا فرض کنید بعضی از این پولدارا در ایام عید که میشه، فرض کنید یه روز، دو روز، ده روز، یک ماه کسی رو استیجار میکنن، فقط هم برای این منفعت که بیاد در تمیز بکنه منزلشون، وضعشون رو مثلا نظیف بکند. آیا اینم داخل در اجیر در این روایاتی است که شهادتش قبول نمی شود؟ این عنوان حتی یفارقهو هم برای صادق نیست، برای اینکه تمامی منافعش در اختیار طرف نیست، یک منفعت خاصه تنظیف و تطهیر و امثال ذالکش در اختیار دیگری هست، و الا منافع دیگری ممکنه هزاران منفعت داشته باشد که اون منافع مربوط به خودشه، منتها چون روز رو اختصاص به این داده، در روز نمیتواند اون منافع رو به کار ببره، اما شب که خارج از دایره اجاره هست میتونه از اون منافع برای به دست آوردن پول استفاده بکند. این دو قرینه ما رو اینجوری هدایت میکند تا اینکه کسی خیال نکند که کل ما یستق علیه الاجیر فی باب الاجاره این مشمول این عنوانیست که ما در اینجا بحث کردیم و روایات مانع رو ترجیح دادیم بر موثقه ابو بصیر، و حکم کردیم به اینکه شهادت اجیر پذیرفته نمی شود. آخرین فرعی که امام عنوان می کنند همونی بود که دیروز در روایت خوندیم که سائل از امام سوال می کرد آیا اجیر قبل از آنی که انسان او رو مفارقت بکند مفروغ عنه می گرفت سائل، این شهادتش قبول نیست، اما بعد از آنی که مفارقت حاصل شد صیغه اجاره کنار رفت آیا شهادتش قبوله؟ امام فرمودن بله، ولو اینکه تحمل شهادت رو در حال اجیر بودن کرده، اما چون اداء شهادت بعد از آنی است که مفارقت حاصل شده این شهادتش قبوله، و در اون روایت در رابطه با عبدم همین حرف رو میزد که تا زمانی که عبده شهادتش قبول نیست، اما بعد از آنی که آزاد شد همون چیزی رو که در حال عبودیت تحمل کرده، حالا بعد از آزاد شدن اگر بخواد اداء شهادت و اقامه شهادت بکند مانعی ندارد. این مسئله دیروز توجه داشته باشید با این حرف تمام شد. یه نکته ای رو در بعضی از مسائل سابقه میخواستم برای شما عرض بکنم. اون روز که ما روایت اسماعیل ابن مسلم رو خوندیم و گفتیم معلوم نیست که این سکونی باشه، در بعضی از کتاب‌ها دیشب مراجعه کردم دیدم که از فهرست شیخ طوسی، که خب میدونید که کتاب‌های رجالی ما همونطوری که کتاب‌های روایی اصلی ما اون چهار کتاب معروفه، کتاب کافی و کتاب تهذیب و کتاب استبصار و کتاب من لا یحضر الفقیه، کتاب‌های اصلی رجالی ما هم چهار کتابه، یکیش مربوط به نجاشیه و یکی مربوط به کشیه و دو تا هم مربوط به شیخ، رجال شیخ و فهرست شیخ. از فهرست شیخ نقل شده که شیخ از فهرستش نقل شده این معنا که ایشون تصریح کردند به اینکه پدر سکونی که اسم خودش اسماعیله، پدرش مسلمه و کنیش ابوزیاده. ابوزیاد عنوان کنیه پدرشه و مسلم عنوان اسم یا لقب برای پدرش هست. این مسئله خب ما رو از یک جهت راحت کرد، ولی از جهت دیگر به اشکال انداخت که این رو کسی برش تنبه پیدا نکرده، و اون این است که ما در سابق در اونجایی که در رابطه با اشتراط ایمان در باب عدالت بحث می کردیم یک روایتی از سکونی خوندیم که سکونی از امام صادق عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام نقل کرده بود که دو طائفه شهادتشون قبول نیست، یکی کسی که فهاش باشه، یکی هم کسی که زی مخزیتن فدین، که اشاره به مخالفین ماست. خب در این روایت هم که ما از اسماعیل ابن مسلم که همین سکونیه خوندیم که دو طائفه شهادتشون قبول نیست، یکیش همون زی مخزیتن فدینه که در اون روایت بود، یکی هم کلمه شهنا بود که شهنا رو به معنای عداوت دنیویه ما معنا کردیم و گفتیم عداوت دنیویه مانع می شود از قبول شهادت، به خلاف عداوت اخرویه مثل مسلم و کافر. خب اونی که به تردید انداخت ما رو این است که اینجا بگیم دو روایت داره سکونی، خب هر دوش هم زی مخزیت فدین رو داره، در یکی کلمه فهاش ذکر شده، در یکی کلمه شهنا ذکر شده، در زی مخزیت فدین هم اشتراک دارن. اگر دو روایت باشه ما در باب عداوت دنیویه میتونیم بهش استناد بکنیم، اما اگر این دو روایت سکونی یک روایت شد و ما مردد شدیم که آیا اون چیزی که از امام صادر شده کلمه شهنائه، تا ما در باب عداوت دنیویه بتونیم بهش استناد بکنیم، یا کلمه فحاشه که در این رابطه مطلقا قابل استناد نیست، برای ما این اشکال به وجود میاد. اگر اسماعیل ابن مسلم غیر از سکونی بود میگفتیم خب دو تا روایت، اون مال سکونیه، این مال اسماعیل ابن مسلمه. اما اگر بنا شد هر دوی اینها یکی باشند، اون وقت چطور می شود این روایت با اون روایت، اینجا شهنائه اونجا فحاشه، و در ذی مخزیت فی الدین هم هر دو اشتراک دارن. یه شبهه‌ای در روایت ما در رابطه با عداوت دنیویه تحقق پیدا می کند. این نکته‌ای بود که خواستم براتون عرض بکنم تا مسئله بعدی فردا انشاءالله.